حالا ببینید که نظام عالم رو خداوند چه جوریم فرمود که فرمود جزای من عبد باشه و عبد فرمود جزای تو منم، که اگر تو در مامزاد در گذشته در جانت برای خدا باشی کامل الله، تو برای خدا باشی در مامزاد در گذشته، خدا برای تو میشه عنوان جزا و کامل الله نه خدا برای توست. اگر تو کانم برای خدا باشی لله، خدا باز برای توست کان الله نه. دیگه جزایی و پاداشی بالاتر از این که آدم نمیخواد که، مثل این که از طاقه در رساله شریف لقاء الله فرمودن که حدیثی رو از جناب رسول الله ظاهرم باد باشی نقل شد که حدیث قدسی اون حضرت از جناب جبرئیل و جبرئیل هم از خدای تبارک و تعالی که خداوند فرمود که اگر عبد من چیزی که وضویش رو باطل میکنه باطل کنه و اون وضو نگیرد به من جفا کرده، و اگر وضو بگیره و دو رکعت نماز نخونه به من جفا کرده، و اگر وضو گرفت و دو رکعت نماز خون و از من خدا چیزی نخواست به من جفا کرده ستم کرده، و اگر وضو گرفت و نماز خون و از من چیزی بخواد من بخوام بهش ندهم من رو به جفا کردم، در حالی که من خدای جفا کار نیستم. خب این یک رمزیست در سیر عملی برای عرفان عملی. و هستا در رساله لقاء الله می فرمان که دیگه مبادا که این نماز رو خوندی از خداوند، آخر فرمود که اگر از من چیزی نخواد جفا کرده و اگر به خود من ندم جفا کردم، که من خدای جفا کار نیستم، یعنی هرچی بخواید می دم. بعد آقا می فرمان که مواظب باش ادب با خدا رو حفظ کن که از او غیر او رو نخواهی، از او رو بخواه. در رساله شریف لقاء الله این رو آوردن که از او دیگه غیر او رو نخواهی، از او رو بخواهی. که امام صادق سلام الله علیه می فرماد که وقتی مشکلی داشتیم دردی داشتیم خدمت خداوند مشرف شدم و تا به محض این که لقاء حق و زیارت چهره جمال حق به من دست داد، من اصلا عرض حاجت خودم رو فراموش کردم. این که بی ادبی است آدم بره در پیشگاه خدا از او غیر او رو طلب کنم، از او رو بخواهم. این همین میشه کان لله بوده ای در مامزا، این چی که در تو بر تو گذشت اگر تو برای خدا بودی تا که کان الله لهو آمد جزا، تا این که خدا کان الله خدا برای این آقا به عنوان جزا آمد، که خود خدا خواهی تو در حقیقت خداوند تو رو خواسته است تو او رو خواستی. از اون برم که جزا نفس عمل، اگر تو او رو خواستی قطعا بدان که خود این خواستن تو جزای توست، برای اینکه چون او تو را خواست تو او را خواسته ای، که این خواستن تو خداوند را در حقیقت جزایی است که داری به خدا میده، چون خدا عبد رو میخواد، خدا عبد رو میخواد، پس خدا هم میخواهد، طلب دارد، طالب است، یحبهم، خدا هم طالب. اگر خدا طلب کرد، خب ادب این است که آدم باید طلب خدا رو ببینی، تو او را خواستی قطعا بدان که خود این خواستن تو جزای توست، برای اینکه چون او تو را خواست تو او را خواسته ای، که این خواستن تو خداوند را در حقیقت جزایی است که داری به خدا میدهی، چون خدا عبد رو میخواد، خدا عبد رو میخواد، پس خدا هم میخواهد، طلب دارد، طالب است. یحبهم، خدا هم طالب. اگر خدا طلب کرد، خب ادب این است که آدم باید طلب خدا رو ببینه. خدا چی رو طلب میکنه؟ من و شما رو طلب میکند، عبد رو.
خب لازمه جواب خدا این است که عبد او رو طلب کند، که در حقیقت اگر عبد حق رو طلب کند، طلب او به منزله جزای خود حق است. برای اینکه چون حق عبد رو طلب کرد، باید این طلب خدا جزا داده بشه. جزای طلب خدا این است که انسان او رو طلبش کند، این میشه جزای حق سبحانه و تعالی. حالا اگه بفرمایید که ما که او رو طلب کردیم جزای ما چیه، ایشون میفرماید جزای شما این است که من مال شما. دیگه بالاتر از این میخواییم؟ اینه که جناب بایزید بسطامی میفرماید که من از خدا داراترم، که از تاهایم رو در هزار یک کلمه آوردن. حالا هزار یک کلمه جلسم که آمده آیون، اینم ابیات طبری رو که میخواستید در همین هزار یک کلمه جلسه حدود 70 بیتش آمده به عدد اسم شریف یاسین. خب اون وقت جناب بایزید میگوید که اجازه بدید در مورد هزار یک کلمه جلسه، هزار یک کلمه جلسه خیلی از اسرار توش آمده، به خصوص رساله شریف رموز کنون که جزو آمار رساله ها و کتاب های اصلاح هاست. نگاه می فرمایید اونجا رموز کنوز که کنوز الاسماء جناب عیانی اصلاح های اینو با یک دید دیگری شرح فرمودن، به عنوان این که رمزهای این کنوز رو می خواهیم بیاریم. اونجا از مسائل خیلی کد و رمزها فراون آمده و خیلی هم عجیبه که بسیاری از دستورالعمل ها هم توش آمده، چه در اینجا چه در جای دیگر. آیون مراعات کنن که بی برنامه نباشن، بی بدار باب نزنن، گرفتار میشن. و در اونجا آوردن که جناب بایزید بسطامی میفرماد که من از خدا داراترم، من از خدا سرمایه دارترم، بیشتر دارم. بعد مردم او رو سنگسار کردن، بعد ایشون فرمود خب چرا بعد فوش میگید، بیایید حساب بکنیم ببینیم که خدا از ما داراتره یا ما از خدا داراتره. بعد حساب کرد، گفت حساب میکنیم خدا کی رو داره؟ من کی رو دارم؟ خدا رو دارم. من خیلی با ارزشم یا خدا؟ اونی که خدا داره من هستم، من که بی ارزشم. اونی که من دارم خدا رو دارم، که خدا از همه ارزش من دارم. و پس من داراییم از دارایی خدا بیشتر. الان جزای تو کان الله له هست، خدا جزای که مرحوم آمیر جواد تبریزی علیه الرحمه، حالا با رساله لقاء الله مرحوم آمیر جواد هم اونس بگیری که اولین کلمه همی هزاره یک کلمه جلد سوم سرگذشت مرحوم آمیر جواد ملکی تبریزی رحمت الله علیه، وقت رساله لقاء اللهش رو بگیری، حالا هست تو بازار هست، که مثلا آدم متحول میشه این رساله رو. من خودم اولین بار نسبت به متن رساله اینها بیخبر بودم و از کتاب فروشی که همینجور عبوری میگرفتم به طرف جمکرام میرفتم که قوغا میشد، این رساله آدم رو منقلب، انقلاب ایجاد میکنه. ایشون در رساله لقاء الله داره که به صورت یه حالت سرزنش که جناب انسان تو باید به جایی برسی که تا مطیع خدا بشه، بلکه بالاتر باید به جایی برسی که مطاع حق بشوی. مطاع یعنی فرمانبردار، یعنی تو باید به جایی برسی که خدا تو رو اطاعت کنه. این خیلی حرف مرمومی جواب میگه تو باید به جایی برسی که خدا رو اطاعت کنی. بعد میگه نه خیر، این اندازه نه، باید بالاتر بری، نه مطیع حق بلکه بالاتر، مطاع حق بشه. یادم میاد همین بحث رو قبل از عملیات بر فجده هشت در سیلاوی آبادان برای عزیزان میکردیم، رساله لقاء الله، که نه باید به جایی برسی که خدا بشود مطیع تو. چیه این؟ این همینیست که الان جناب مولوی میفرماد که تو کان لله، تو برای خدا باش، تا اینکه کی کان الله له، تا اینکه خدا برای تو باش، کان الله له، تا اینکه خدا برای تو باش. خب حالا من تا خود تو حواست رو جمع کن، هر کس افسانه بخوند افسانه ای، بعضی ها خودشون به اینها دلخوش میکنن دیگه. جناب شیخ و رئیس رحمت الله علیه در رساله با خودش بسته، اینا رو آقا در کتاب ها آوردن. یه رساله جناب ابن سینا دارم به نام رساله که در مجموعه رسائل 21 رسالهشون ظاهرن چاپ شده باشه. 21 رساله رو از جناب ابن سینا یکی از انشارات بیدار جمع کرد و به صورت مجموع آثار جناب شیخ، مجموع رسائل، ظاهرن در اونجا آمده رساله عهد. در اون رساله عهدش با خودش میگه که من با خودم عهد بستم که رمان نخونم، افسانه نخونم، داستانهای بی اساس و بی ریشه نخونم. مثل اینکه کسی میشینه چهار تا بچه رو کنار هم دیگه جمع میکنه که یه رمانی، یه داستانی، یه چیزی براشون بگه که اینا قهقه مثلا بخندن، که اینها نفس رو کج بار میاد، نفس اعوجاج پیدا میکنه. با خودم عهد کردم که این گونه کتاب ها رو نخونم، این گونه رساله ها رو نخونم که نفسم اعوجاج پیدا نکنه، نفس مستقیم بار. هر کس افسانه بخون افسانه ایست، وان که دیدش نفس خود فرزانه ایست. یاو انشاءالله دید نفس پیدا. امید است که مردم صاحب نظر را این دروس معرفت نفس که اینجور تعریفش کردیم، که دروس معرفت نفس معارف عقلی و اصول علمی که چشمهایی از منبع حیات لایزالی و گوهرهایی از خزائن وسائط فیض الهی است، امید است که مردم صاحب نظر را اثری مؤثر، که هم مؤثر بخونیم هم میتونیم هم مؤثر بخوانیم. مؤثر برانگیخته شده، اون زبده، اون خلاصه ها، و مستعدین را معدوبه ای با فائده. حالا مؤثرم بفرمایید با سیاق عبارت بهتر جودن، و مستعدین را معدوبه ای با فائده، که معدوبه را به دو صورت این کلمه را خوندن، هم معدوبه هم معدبه، که باز اینم در کتابای آقا آمده، معدب از ادب، ادبه که تقریبا میشه ادبستان معدبه، که الان تقریبا اسمشو میگیم دبستان. معدبه یعنی محل تأدیب انسان، که از او تعبیر میکنیم به ادبستان. بعد کم کم ادبستان الفش برداشته شد، شد دبستان. مثل این که پنجره در حقیقت از پنجراه بود، پنجراه حواس پنجگانه. ما پنج تا حواس داریم نسبت به ارتباطمون با بیرون، چشم و گوش و بینی و بله زبان که چشیدنه و لمس، پنجراه. بعد کم کم شد پنجره، بعد شد پنجره، بعد پنجره شد اسم اینها، که قدیم وقتی اتاق می ساختن برای هر اتاقی پنج تا پنجره میگفتن، بعد اسمشون گفتن پنجره، که مطابق با بافت بدن انسان باشه و نفس انسان باشه، که نفس از جنبه ظاهری در نشأه طبیعت پنج تا راه داره به بیرون، پنجره داره، که پنجره، 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 بعد شد پنجره. اینم الان ادبستان شد دبستان، بعد میگن در ادبی ادبیات عرب میشه معدبه، محل تعدیب نفس انسانی که میشه ادبستان. حالا اونایی که معلمین ابتدایی هستن باید به مراتب از معلمین دانشگاهی قوی تر باشه، برای اینکه این کودک این فرزند آمده تو معدبه الان قرار گرفته، یعنی تو ادبستان. حالا هر جور اینو بارش آوردن اون بالا رفته بار میده. اینه که میگن معلم الان در کشورهای خارج اینجوری که شنیدم میگن هست معلمین دبستانها از اون قدیمی ترین و مجرب ترین معلمین هست که دیگه برخلاف ما که الان مثلا فرض یک کسی میره دانشگاه لیسانس در جا میره راهنمایی یا در جا میره دبیرستان، بعد خب یک کسی که تازه مثلا دیپلم رو گرفته یا فوق دیپلم رو اینو میبریم دبستان. خب این الان تازه یک آقاییست که سنش حدود مثلا فرض 22 سال 20 سال، این میخواد بره بچه رو ادب کنه ادبستان درست کنه، دیگه این نمیخوره نمیشه. این باید اون یعنی اونی که 30 سال 40 سال تدریس کرده او باید بیاد تو مدرسه، او باید بیاد تو دبستان تا نتیجه بده، اگه قرار باشه ادب پیش بیاد، نه اینکه خب حالا بله دیگه درس خونده بشه بره حتی شد شد. معدبه، معدبه سفره رو میگن، سفره رو در عرب میگن معدبه. حالا و یا به یک تعبیری طعامی که روی سفره میریزن. شما الان وقتی که رفتید در منزل کسی مهمانی، این آقا برای شما اول یه سفره میذاره. ما الان در عرب در فارسی سفره رو روی اون مثلا چیز پارچه‌ای یا پلاستیکی که میذاریم و روش غذا رو میریزیم، اینو میگیم سفره. وان این که لطافتش در این که خود اون غذا رو میگن سفره، بلازا میگن آقا فلانی خیلی آدم سفره‌داریه، ولله همه رو تو خونشون برید برای شما میتونید یه سفره پلاستیکی 10 متری هم وصل کنید برید بندازید، اما روش چند تا غذا باشه یک کمه مثلا غذا، اینو نمیگن، میگن آقا فلانی سفره نداره. این خودش معلوم میشه سفره به اون غذا و طعام رو میگن که پیش مهمان آورده میشه هدیه. حالا ما هم امیدوار هستیم که آقا میفرمان امید دارم که انشالله این دروس معرفت نفس من هم که شما به مهمانی من آمدید این یک معدبه پرفائده ای باشه، یک سفره و یک طعام پرفائده ای باشه که جلوی مهمان های عزیز خودم آوردم که تا بخورند و بالو پر بگیرند و بالا برن. به تعبیر جناب سر متعلمی میفرماید که معارف حقه الهیه اینها به منزله دانهایی هستند که عالم به منزله اون تله هست. ایو یادشون باشه تله میذاشتیم دیگه، بعد اون نوک تله رو که به صورت منحنی میبردیم اونجا رب بدیم که بعد اونجا بعد اون نوک تله رو از این موهای دم اسب اینا استفاده میکردیم، بعد به هم میبافتیم و اون نوک میذاشتیم که به صورت دایره‌ای. این طول شکار شماست، اینو میگن طول شکار. خب بعد برای اینکه تو درون این تله یه چیزی باشه که بالاخره این گنجش، اون کبوتر، اون نمیدونم بله چیزا، پرنده های دیگر اونو ببینن به انتظار ایشون بیان، که حالا من در روایتی بود ظاهرم دیدم، یادم نیست دقیقا، یادم هست که مال 20 سال قبل دیدم، ابتدای تله بگی بود، و تو اون روایت آمده که گنجش میگه که من تا 20 متر متن زمین رو میبینم گنجشک. بعد ازش سوال میکنن که چی میشه که شما میفتی تو تله؟ میگه اون دانه ها و اونایی که توی تله میریزن اونا ما رو گرفتار میکنن، ما به حساب ایشون میریم از اون تله حواسمون پرت میشه. و یک دفعه خب دیگه پاشو میخوره به اون چیز تار و اینها، یواش اونم خیلی ظریف، بله عجیب، خیلی ظریف اون سر تله اونجا بند شده است که به یک کوچکترین تحرک اون آقا بلند شده و پا افتاده تو تله. الان آقا میفرماد من برای شما تله گذاشتم بدن. تله گذاشتم که تا ایمانور کنید و برای این دانه ها بیایید. ولذا نظام هستی رو فرمودن دام عالم، دام خدا، که خدا شما رو به دام بگیر. اگر خودتون به چیز خودتون به دام افتادید که افتادید، اگر نیفتادید میفرماد از اون بعد به دامتون میاندازیم. اما انداختیم پایتون گیر کرد دیگه، اینقدر جیر جیر میکنید که تا ما شما رو میگیم. ولذا سر متعلیم فرمود نظام هستی تلا است. معارف قرآن کریم به منزله دانه های این تلا است. بعد فرمود شما بروید این دانه های تلا رو بچینید، بخورید، غذایتون جانتون بشود. اما برخلاف تلاهای دیگره، تلاهای دیگر صاحب تله میاد میگیره دیگه، درست؟ اما وقتی که اینجا پا تو تله گیر کرد دیگه طرف اون پرنده از پرواز میفته. اما اینجا فرمودن عالم تله ایست که شما رو به تله میگیره که بال پروازتون بده تا پرواز کنید به سوی ماورای طبیعت. این برخلاف اون تله که اینجا من و شما رو تله میگیرن تا پرواز کنیم به طرف صاحب تله خودمون برن. اونجا اون آقا تله رو میگذاره و میاد. وقتی که تله این آقا رو به دام گرفت، صاحب تله خودش میاد ایشون رو میگیره. خداوند میفرماد نخیر، اینقدر منو پایین نیاری. من قرآن رو فرستادم، تنزل دادم، انا انزلناه فی لیلت القدر. من قرآن رو نازل کردم، این نظام هستی رو هم نازل کردم. نظام هستی تله منه. پیغمبر اینا هم هی میان این دور اطراف میگن برو به طرف اون تله. اینا هی شما رو به طرف تله میاره. بعد قرآن کریم هم دانه های این تله هست. شما این دانه ها رو بخورید، تو این تله بیفتید، بال پرواز پیدا کنید، شما به سوی من بیایید. اینقدر منو پایین نیارید، شما پرواز کنید بیایید. ولذا منطق و طیر جناب عطار نیشابوری یعنی این. تا که کامل ره دهو بله حالا رفتیم بالا و مستعدین رو معدوبه ای با فائده و مائده ای با آئده، که معدوبه اون طعام را میفرمایید، مائده حالا میفرمایید سفره، سفره ای که حالا به تعبیر خودمونی میگیم سفره، این میگن مائده. اگرم بخواید بفرمایید مائده ها اون حقایق وجودی هستن که از عالم ماورای طبیعت میان. آخه نه اینکه بالا فرمودید که این دروس معارف عقلی و اصول علمی که چشمه‌هایی از منبع حیات لایزالی و گوهرهایی از خزائن و سائد فیض الهی، وقت اینها رو تعبیر میکنیم به مائده های آسمانی که انشاءالله برکاتیست که از عالم ماورای طبیعت برای شما داره سرازیر میشه، که هم معدوبهی با فائده، طعامی خیلی بله انشاءالله سیر کننده. و مائده، اگه از من بپرسید که این طعام و مائده از کجا آمده، این طعام، این مائده است. مائده اون حقایق ملکوتی است که از عالم باطن برای انسان سرازیر میشه. و چون انسان غذا میخواد و غذای انسان علم، و علم از ماورای طبیعت میاد، هرگز علم از نشأه طبیعت بر نمیخیزد. بعد انشاءالله در همین کتاب برهانی میشه که تمام اون چرا که شما عزیزان در دانشگاه ها و کلاس ها و اینا میخونید و ما طلبه هم در حوزه ها میخونیم، اسم هیچ کدام از اینها رو علم نمیشه. اینها همه زمینن تا علم از ملکوت عالم بیان، که علم اصلا اینجایی نیست. در کتاب شریف اتحاد عقل معقول که انشاءالله همیشه اون سفرم نصیب همه ما بشود، در اونجا افتاها فرمودن که علم غذای نفس ناطقه انسانی که از ماورای طبیعت، و انسان بر اساس حرکت جوهری و اشتداد جوهری نفس باید انسان به خدمت علم برود، که علم اونقدر سطوت و عظمت داره که علم نمیاد، علم پایین نمیاد. که میگه علم میگه که آقای عالم تو باید بیای بالا، من اینقدر کوچیک نیستم که بیام در نشأه طبیعت. مظاهر وجودی علم به نشأه طبیعت میآیند تا نردبانی باشند که تا ما رو به سوی علم ببرن. ولذا علم باید به اونجا باشه. اینی که وقتی به اونجا میرسن دیگه از اون به بعد میفرمایند مکاشفات، که مکاشفات اصلی همون حقایق علمی است که از طرف عقل متعال بر جان انسان ریخته میشود. حالا اجازه بفرمایید اینها گرچه خوندنش مال خود عزیزانه، اما من جهت تبرک میخوانم. افتتاح آن، این دروس معرفت نفس رو کی شروع فرمودن؟ افتتاح آن پنجشنبه سوم محرم 1395 هجری قمری مطابق با 26 دی ماه 1353 هجری شمسی بود. در این دروس معرفت نفس، یعنی خودشناسی، طریق معرفت به ماورای طبیعت و به خداشناسی که مرآت آینه، که مرآت آینه و مرقات نردبان، که مرآت و مرقات جمیع معارف هست. معرفت نفس آینه تمام معارفه و معرفت نفس نردبان برای رسیدن به همه معارف است که اگر میخواهی بالا بروی از نردبان وجودی خودت بالا برو. که و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. پس کسی که حقایق خود شما است. در همین 1001 کلمه جلد سوم، حالا جای دیگر هست، از رساله شریف 100 کلمه نقل میکنم. رساله شریف 100 کلمه ها از تاقا خیلی کده، اصلا همش رمزه که معمولا باید در لابلای کتاب های هستاقا این جمله های رساله شریف 100 کلمه و الهی نامه رو گیر بیارید و ببینید که شرحش چگونه است. حالا ما در خدمت عزیزان بابلسر یه حدود 1.5 سال در خدمت شرح چند تا از کلماتش بودیم. حالا امیدواریم که تنظیم بشه خدمت شما بیاد. اونجا رساله شریف 100 کلمه خیلی با ارزشه. دلیلش هم البته همه کتاب ها نوعنینه. اون 100 کلمه آقا می فرمودن که بعد از نماز ظهر عصری بود در قم، حالشون یک دفعه دگرگون شد که در ظرف یک، حالا من از جنبه زمانی نمیتونم اسمشو زمان بگذارم، که در یک چند لحظه ظاهرا این 100 کلمه به انزال آمده، بله به انزال بود. بعد در مقام تنزیلش تو همون حال هی نوشته نوشته نوشته، که بعد بعدم فرمودن بعدها وقتی نوشته ها را چیز که کردیم شما رو گذاشتیم دیدیم شد 100 تا. بعد دیدم همه اینها چون از متن وجودی خودم برخواسته شده، گفتم بس اسمشو میذاریم 100 کلمه در معرفت نفس. حالا در کلمه 26ش کلمه است، کلمه 330 هزاری کلمه جلد سوم صفحه 191 دارم نقل میکنم. در کلمه 26 صد کلمه گفته ایم اون که معرفت من عرف نفسه فقط عرف ربه را، این حدیث را درست فهم کند، جمیع مسائل اصیل فلسفی و مطالب قویم حکمت متعالیه و حقایق متین عرفانی را از آن استنباط تواند کرد. یعنی اون چه که شما الان 9 جلد اسفار کسی بخونه، کل شفا رو بخونه، کل شفا رو از الهیاتش، از طبیعیاتش و همه اشارات رو بخونه و تمهید القواعد رو بخونه و شرح فسوس قیصری رو بخونه و مصباح الانس ابن فناری رو بخونه و فتوحات بخونه، تمام کتابهای فلسفی رو بخونه، در حقیقت تازه رسیده است که معرفت نفس یعنی چه. و سیر علمی بزرگان اینه. حضرت امام هم رحمت الله علیه همین سیر علمی رو معتقدن در کتابهای شریفشون، که معمولا همه اینا چون ایشون هم جزو شاگردان مرحوم آقا محمد آقای شاه آبادی بودن رحمت الله علیه، و آقا محمد آقای شاه آبادی از شاگردان مرحوم آمیرزا هاشم اشکوری بودن،
و مرحوم آمیرزا مشکوری هم از شاگردان مرحوم آمیرز ممرضای قمشه‌ای بودن و اون بزرگوار هم از شاگردان جناب سید رضی لاریجانیشون و جناب سید رضی لاریجانی از شاگردان مرحوم ملا علی نوری هست. ملا علی نوری سنگکش سنگدرکایی سنگبان در همین هزار یک کلمه از تا یک عبارتی را از مرحوم عیض الله تبرسی رحمت الله علیه آوردن که نقل میکردن جناب ملا علی نوری در تنگبانه از این امامزاده عبدالله که برید به طرف جنگل بالاتر از سنگدرکا که یه مقداری الان اسمش معروفه اونجا تنگبانه و چون آل شرود یه سنگهای مخصوصی داره اونجا معمولا معدن سنگ و سنگ زغال و اینها هست. مرحوم ملا علی نوری ابتدا اونجا در اون معدن کار میکرد سنگکش کن بعد ییلاقشون هم کنگرچاله که نزدیکی گزناسراست همین مقابل شما بالای کوها تابستونا اونجا میرفتن زمستونا میومدن تنگبون و اونجا سنگکشی میکرد یعنی تو معدن کار میکرد. بعد رفتن تو سعادت آباد نور در خدمت مرحوم علامه نوری خیلی قدیم اونجا طلبه شدن و از اونجا رفتن نجف از نجف برگشتن به تنگبون و خیلی هم قوی شده بود مرحوم ملا علی نوری که اساتید هستاقا نقل میکردن که آقای ملا علی نوری از مرحوم صدر متعلیین در الهیات پیشی گرفت در الهیات فلسفه و در دوران فتحعلی شاه هم اتفاق بود که حدود 170 سال قبل رحلت کردن از دنیا رفتن و خیلی با عظمت حالا افتادیم اینجا و وقت شریف شما گرفته میشه اینها برای اینکه ما را اهل عزم کنیم اهل جزم بشیم و بدونیم که میشه یک کسی سنگدرکایی باشه تنگبونی باشه سنگکشم باشه و بره به جایی هم برسه. اونایی که معمولا نازپرورده هستن نازپرورده تنعام نبرد راه به جایی اینا همه هوا و هوتشون بگردن پیدا کن. اونی که با سختی بالا آمده اون مثل یه جوانی که پدرش پولدار باشه براش ماشین بخره و تو جیبش هم پول بذاره این دیگه هنر نداره. یه کسی پول داشته باشه راحت بگیره ببخشه خیلی هنر نداره. راجع به شوهر حضرت زینب میگن که حاتم طائی در مقابل شوهر حضرت زینب در بخشش هیچ بود عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب قوقا راجع به شوهر حضرت زینب زندگیشو مطالعه بفرمایید عبدالله ابن جعفر یک آدم عجیبی که حاتم طائی معروف در مقابل ایشون باز هیچ میشه اون در سختی ها میبخشید حاتم طائی در دارایی میبخشید اون یکی در نداری میبخشید اونی که در نداری میبخشه غیر از اونیست که در دارایی میبخشه. حالا این الان نمیگم که جناب علی امشب برید همه چیز ببخشید زن و بچه تو ببرید تو خیابون نمیتونید حرف زدنش راحت اما اون پیاده شدنش مهم و به شما هم عرض بکنم تا به این کد و رمزها عنایت نفرمایید توفیقاتتون افسوده نمیشه. شاگردی اومد خدمت مرحوم آقا محمد آقای شهابادی گفت آقا من سالیانی هستم در کارم هنوز چشم دل من باز نشده گفت برو خمس تو بده و رفت خمسشو داد چشمش باز شد. اینا همه کد و رمز هاست. حالا فکر بکنید که درست معرفت نفس بیاییم اما مثلا جایی که یه وقتی بخششی چیزی فلان حتما باید انتقام بگیرم این که نشد که از چی شد؟ کجا پیاده شد؟ بعد فتحعلی شاه از اصفهان که مرکز حکومت اون روز بود آمده بود در طرف مازندران به عنوان مسافرت شاه بود خب به هر حال بیاد بره ببینه استانهاش چه خبر است. آمد اینجا و گذرش افتاد به این روستاهای اطراف امامزاده عبدالله در همون جنگل سنگدرکا و تنگبون و آلی سلطان امثال اینا و بعد وارد هر ده که میشد این خوبی پادشاهان بود صحبت از آخوندها کرد گفت اینجا ده شما چند تا روحانی دارید آخوند دارید اینا گفتن بله آقا ما دو تا آقا داریم اما یه آقا بنده خدا اصلا کاری به ما نداره، اصلا هیچ، شبان روز همون تو خونه گرفته نشسته و به یک تعبیر عوامی مردم که نمیفهمن ما رو تحویل نمیگیره، خودشونو بالا نمیبرن، دلشون میخواد که عرش خدا بیاد پایین. با اینکه خدا حالا این همه رو آورده پایین ما رو تحویل گرفته، باز ما خدا رو تحویل میگیریم؟ الان خداوند چقدر ما رو تحویل میگیره؟ چشم داده، گوش داشته، داده، دست داد، پا داد، فلان. حالا دیدی چند لحظه برق قطع شد، همه حالمون گرفته شد؟ اگر یک آن لشکر حقم گاه امتحان، یک آن چشم بگی آقا من به دستور خدا دیگه نمیخوام بدی. شما باید بکنم. گوش بگی آقا من نمیخوام بشنم. طرف بگی من نمیخوام حرکت کنم. پا میگی من نمیخوام حرکت کنم. حالا اگه مردی کاری کن. این همه ما رو تحویل گرفتن، چی کردیم میگی؟ و بعد گفتن یه آقای دیگر داریم، اون خیلی دیگه با ما یکیه. گفت خب برید این دوتا آقایتون بگید که فلانی میگه بیار. از اینا رفتن، اون آقا اومده، اون آقایی که خیلی مردم رو تحویل میگیره، در حقیقت اون آقا مردم رو تحویل گیره، اون میخواست جان رو قوی کن، اون میخواست بالا بکشون. و رفتن دنبال جناب ملالی نوری، ملالی نوری نهید. بعد میگن که از استاد عبدالله که برید به طرف جنگل بالاتر از سنگدرکا که این مقداری الان اسمش معروفه، اونجا تنگبانه و چون آل شرود یه سنگهای مخصوصی داره، اونجا معمولا معدن سنگ و سنگ زغال و اینها هست. مرحوم ملا علی نوری ابتدا اونجا در اون معدن کار میکرد، سنگکش کن. بعد ییلاقشون هم کنگرچاله که نزدیکی گزناسراست، همین مقابل شما بالای کوها. تابستونا اونجا میرفتن، زمستونا میومدن تنگبون و اونجا سنگکشی میکرد، یعنی تو معدن کار میکرد. بعد رفتن تو سعادت آباد نور در خدمت مرحوم علامه نوری خیلی قدیم، اونجا طلبه شدن و از اونجا رفتن نجف، از نجف برگشتن به تنگبون و خیلی هم قوی شده بود مرحوم ملا علی نوری، که اساتید ازطاقا نقل میکردن که آقای ملا علی نوری از مرحوم صدر المتعالین در الهیات پیشی گرفت، در الهیات فلسفه. در دوران فتحعلی شاه هم اتفاق بود که حدود 170 سال قبل رحلت کردن، از دنیا رفتن و خیلی با عظمت. حالا افتادیم اینجا و وقت شریف شما گرفته میشه، اینها برای اینکه ما را اهل عزم کنیم، اهل جزم بشیم، بدونیم که میشه یک کسی سنگدرکایی باشه، تنگبونی باشه، سنگکشم باشه و بره به جایم بره. اونایی که معمولا نازپرورده هستن، نازپرورده تنعام نبرد راه به جای، اینا همه هوا و هوسشون بگردن پیدا. اونی که با سختی بالا آمده، اون مثل یه جوانی که پدرش پولدار باشه براش ماشین بخره و تو جیبش هم پول بذاره، این دیگه هنر نداره. یه کسی پول داشته باشه راحت بگیره ببخشه، خیلی هنر نداره. راجع به شوهر حضرت زینب میگن که حاتم طائی در مقابل شوهر حضرت زینب در بخشش هیچ بود، عبدالله ابن جعفر، شوهر حضرت زینب. قوقا راجع به شوهر حضرت زینب زندگیش رو مطالعه بفرمایید، عبدالله بن جعفر. یک آدم عجیبی که حاتم طائی معروف در مقابل ایشون باز هیچ. میشه اون در سختی ها میبخشید، حاتم طائی در دارایی میبخشید، اون یکی در نداری میبخشید. اونی که در نداری میبخشه غیر از اونیست که در دارایی میبخشه. حالا این الان نمیگم که جناب علی امشب برید همه چیز ببخشید، زن و بچه رو ببرید تو خیابون، نمیتونید. حرف زدنش راحت، اما اون پیاده شدنش مهم. و به شما هم عرض بکنم تا به این کدرمتها عنایت نفرمایید، توفیقاتتون افسوده نمیشه. شاگردی اومد خدمت مرحوم آقا محمد آقای شهابادی، گفت آقا من سالیانی هستم در کارم، هنوز چشم دل من باز نشده. گفت برو خمس تو بده. و رفت خمسش رو داد، چشمش باز شد. اینا همه کد و رمز هاست. حالا فکر کنید که درست معرفت نفس بیاییم، اما مثلا جایی که یه وقتی بخشش چیزی فلان، حتما باید انتقام بگیرم. این که نشد که، چی شد؟ کجا پیاده شد؟ بعد فتلی شاه از اصفهان که مرکز حکومت اون روز بود آمده بود در طرف مازندران به عنوان مسافرت. شاه بود خب به هر حال بیاد بره ببینه استانهاش چه خبر است. آمد اینجا و گذرش افتاد به این روستاهای اطراف امامزاده عبدالله در همون جنگل، سنگرکا و تنگبون و حالی سلطان امسالینا. وقت بعد وارد هر دهی میشد، این خوبی پادشاهان بود، صحبت از آخوندها کرد. گفت اینجا ده شما چند تا روحانی دارید؟ آخوند دارید؟ اینا گفتن بله آقا ما دو تا آقا داریم. اما یه آقا بنده خدا اصلا کاری به ما ندارستن، هیچ، شبان روز همون تو خونه گرفته نشسته و به یک تعبیر عوامی مردم که نمیفهمن ما رو تحویل نمیگیری، خودشونو بالا نمیبرن، دلشون میخواد که عرش خدا بیاد پایین. با اینکه خدا حالا این همه رو آورده پایین ما رو تحویل گرفته، باز ما خدا رو تحویل میگیریم؟ الان خداوند چقدر ما رو تحویل میگیره؟ چشم داده، گوش داشته، داده دست داد، پا داد، فلان. الان دیدی چند لحظه برق قطع شد، همه حالمون گرفته شد؟ اگر یک آن لشکر حقم گاه امتحان یک آن چشم بگه آقا من به دستور خدا دیگه نمیخوام بدی، شما بکن. گوش بگه آقا من نمیخوام بشنم. دست بگه من نمیخوام حرکت کنم. پا میگه من نمیخوام حرکت کنم. حالا اگه مردی کاری کن. این همه ما رو تحویل گرفتن، چی کردیم میگه؟ و بعد گفتن یه آقای دیگر داریم، اون خیلی دیگه با ما یکیه. گفت خب برید این دوتا آقایتون بگید که فلانی میگه بیا. بعد اینا رفتن، اون آقا اومده، اون آقایی که خیلی مردم رو تحویل میگیره، در حقیقت اون آقا مردم رو تحویل گیره، اون میخواست جان رو قوی کن، اون میخواست بالا بکشون. رفتن دنبال جناب ملالی نوری، ملالی نوری نگید. بعد میگن که استقام میفرمودن، گفت ملا علی نوری به هیچ وجه از آقایش کم نمیکرد، مثل مرحوم آقای فارسی و رحمت الله. حالا الان بنده میرم مثلا یه آقای میره دم دکون یه چیز میخواد، آقا چون جناب علی هستی 54 تومن، 4 تومن شما ندید 50 تومن. خب آقا چرا ما رو به 4 تومن داری میفروشی؟ ها؟ چرا مثلا؟ این چی مثلا؟ اینا چی به ما عادت دادی؟ شما و چون فامیل ما هستید از شما کمتر میگیریم. خب چرا؟ فامیل که به فامیل لطف کنه بهتره که تا غیر با آدم لطف کنه. اصلا ببینید اینا چه سنتایی ما گذاشتیم. میریم مثلا بازار یه چیز میخریم، میگیم بریم مغازه آشنا بخریم که آشنا کم کنه. چرا همچین دیدی دارید؟ چرا چرا؟ آقا فرمودن این طبع پسته، این طبع زشت. که آدم بگه من برم از کسی بخرم که نسبت به غیر به من مثلا کمتر بده، از من کمتر بگیر. خب چرا؟ بعد جناب ملالی نوری کم نمیکرد، هیچ، اصلا پادشاه و گدا براش فرق نمیکرد. بعد گفتن تعبیر کرد، گفت برید بهشون بگید که شاه باشه گدا باشه هر کی گوشت میخواد میره در خونه قصابی. آمدن به پادشاه، چی بگم به پادشاه؟ نکنید جالا پادشاه دستور بده تمامی مردم همه رو قتل عام کنن. خب ما به ایشون چی بگیم؟ بگیم آقای ما نیومده؟ خب خیلی گرون تموم میشه. اومدن گفتن آقا ایشون، ما نگفتیم که ایشون هیچی بر نمیخوره اصلا، اینا هیچ نیومد. فتلیشا باریک الله مؤدب، اگه فتلیشا سراسر عمر جنایت میکرد هم یکی کافیش. بعد به اطرافیانش گفت آقا این آقا یه آدم سنگینیه، بریم خونش، این معلوم یه آدم جانداری. آنه این که در اصفهان بودن آخون دیده بودن. بعد رفت خونه ملا علی نشست و یه مقدار سوالم پیش آورد و دید نه خیر، عالمی در اینجا این گوشه افتاده و این مردم بیچاره خبر. به ایشون گفت آقا شما دارید اینجا ضایع میشید، پاشو. دستشو گرفت برد اصفهان، حوزه اصفهان رو جناب ملا علی نوری که دیگه یواش یواش معرف شد به ملا علی نوری اصفهانی، حوزه علمیه اصفهان رو برگزار کرد که در محضر ملا علی نوری 400 فیلسوف و حکیم تربیت شد. می گفتن اونقدر درسش سنگین بود که کمتر شاگرد میتونست تو درس شرکت کنه. ملا علی نوری حالا چقدر در اون روز اصفهانشون طلبه جمع کرد که فقط 400 تا میتونستن درسشو بفهمن. من خیلی در این تعجبم که اگر ملا علی نوری یه مقداری سطح درسش رو پایین تر می آورد شاید 1000 تا حکیم می شود. اما اون عظمت ایشون نمی داره. عکس ایشون هم که می بینید یک آدمیست، اصلا حیوت ایشون آدم می گیره. تو این اول اصلالحکم جناب حاجی که چاپ شده به تعلیقات مرحوم علامه شعرانی علیه رحمت، چاپ قدیم هست این گوشی کنارا اگه یافتید بگیرید، اون اول عکس جناب ملا علی نوری به صورت نقاشی هست. اون وقت بعد یکی از شاگردانش جناب حاج ملا اسماعیل سبزواریه و یکی از شاگردانش جناب مرحوم حاج ملا هادی سبزواری که حاجی سبزواری معروف. تازه حاجی سبزواری میفرمود که من پیش حاج ملا اسماعیل سبزواری سالیانی درس خوندم، حدود 10 سال، که بعد از 10 سال ایشون پای درس جناب ملا علی نوری میرفت. من چون خیلی شاگرده زرنگ و قوی به نظرش بودم، ایشون به من فرمود که حالا تو میتونی بیای درس ایشون شرکت. میشه کسی سنکشم باشه و این چنینم بار بیاد، به شرط اینکه به حیاهو و به این اون گوش نکن، به شرط اینکه مرد از مجزم باشه و کار کنه و به ثمر برسه. حالا غرض اینه که نمیدونم کجا بود اومدیم به اینجا، ببخشید. خیلی آمدی قدس سر روح در قرر و